Sen gedirsen get gülüm, amma yadından çıxmayım. Şəklimi çək sinən üstə, ta yadından çıxmayım. Bir baxışla min naxış çəkdin xəyalım loğuna. Ya xəyalım səfəsin poz, ya yadından çıxmayım. Gər yolun keçsə qaranlıq təngələrdən bir gecə, İntizarım var səhər sima, yadından çıxmayım. Damlayan həsrət gözündən dammışam damanına. Vəslə şoğum vardı ay dərya, yadından çıxmayım. Həsən Əsgəriyyə Zərgərin eşitməli qəzəllərindən birinin bir neçə beyti huzurunuza təqdim oldu. Bərnamənin axır dəqiqələrində gözəl bir mahnı intizar havasında təqdim olay huzurunuza.
Yandırırım görürsen belki bize hasretin hasretinde hayalın tek güzeldir. Hoş görürsen belki bize hasretin hasretinde hayalın tek güzeldir. Umutlara hayalımı salın tek güzeldir. Unutmara hayalını bir sena, hayalında bir salın tek güzeldir. Yollarla göz içire
İntizar mahnısın Ağay Rəsul Fərhadinin səsiylə eşitdik və beləliklə Xəyal Telləri bərnaməsinin son saniyələrinə çatdıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən, sağ qalın və salamat yaşayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No! ابلاغ افزایش حقوق 20 تا 42 درصدی کاربندان. رئیس سازمان اداری استخدامی: حق عائله‌مندی و اولاد مهمترین متغیر تاثیرگذار در تفاوت افزایش است.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای کمک به تحقق شعار سال با تسهیل در سرمایه گذاری ها. دستگاه های نظارتی از موازی کاری های مشکل زا پیشگیری کنند.
چادرهای آوارگان فلسطینی و خبرنگاران زیر آتش سنگین بمب‌های ممنوعه صهیونیست‌ها. شهادت دست کم 42 فلسطینی از جمله یک خبرنگار در جدیدترین جنایت.
ادامه ریزش بورس‌ها در سراسر جهان. چین می‌گوید آمریکا با کارزار تعرفه‌های گمرکی به دنبال برتری طلبی به نام اقدام متقابل است.
و حدود 49 میلیون نفر ماه مبارک رمضان و نوروز امسال بیننده و شنونده برنامه‌های صدا و سیما بودند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام به جام است، استدیو خبر رادیو ایران. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 کارمندان دولت ابلاغ شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر گفت بر اساس این مصوبه حقوق کارمندان از 20 تا 42 درصد افزایش می‌یابد. حق عائله‌مندی و اولاد مهمترین متغیر تاثیرگذار در تفاوت افزایش هاست. هیئت وزیران در جلسه 10 فروردین به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب و 17 فروردین معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در نشستی با نمایندگان احزاب و تشکل‌های مردمی گفت ما دنبال جنگ و بمب هسته‌ای نیستیم و زیر بار مذاکره با ذلت هم نمی‌رویم. آقای پزشکیان با اشاره به فشار همه جانبه و تهدید آمریکا افزود ایران قصد استفاده غیر صلح‌آمیز از توانمندی‌های هسته‌ای خود را ندارد، اما زیر بار ذلت نمی رویم و به هر قیمت مذاکره نمی کنیم. رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای حل مشکلات اجتماعی تصریح کرد مسائل اجتماعی به صرف نسخه نوشتن حل نمی شود و دولت در تلاش است مشکلاتی از جمله کمبود مدارس، مشکلات معیشتی، اشتغال و ناترازی ها را با برنامه عملیاتی حل کند. رئیس جمهور درباره برکناری معاون پارلمانی گفت مردم و اعتقاد خود را بر دوستی ترجیح دادم. در این نشست پیش از سخنان رئیس جمهور حاضران در سخنانی به تشریح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای خود پرداختند.
وزیر امور خارجه گفت مسئولیت مذاکرات غیرمستقیم احتمالی با وزارت خارجه خواهد بود. آقای عراقچی در گفتگوی رسانه‌ای تاکید کرد اکنون توپ در زمین آمریکاست که به پیشنهاد ایران برای مذاکره غیرمستقیم در عمان پاسخ دهد، اگرچه ما عجله‌ای نداریم. وزیر امور خارجه تصریح کرد هیچ یک از گمانه‌زنی‌هایی که درباره اسامی مذاکره کنندگان صورت می‌گیرد صحیح نیست، اما مسلم است که مسئولیت مذاکرات احتمالی با وزارت امور خارجه و مدیریت آن با
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی از همه ظرفیت ها برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید استفاده کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی تاکید کرد لازمه ی تحقق شعار سال هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید است.
شناسایی بنگاه های کوچک و بزرگ که هم الان تولید دارن هم میتونن تولید داشته باشن.
دستور رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی برای کمک به تحقق شعار سال.
هم بعضی از اینهایی که همین سالهای اخیر در دولت محترم شهید رئیسی در زمان خودمون کسانی بودن که تعطیل شده بودن، احیا شدن، مراکزی بوده که احیانا ظرفیتاشون بهتر شد، اینا رو بریم سرکشی بکنیم، امید بهشون بدیم.
آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد بانک‌ها اولویت پرداخت تسهیلات را به فعالیت‌های تولیدی اختصاص دهند.
دستگاه‌های نظارتیمون و غیره از بانک مرکزی، از بانک‌ها، از بخش‌های مختلف، از دولت بخواهیم که این تسهیلات اعطایی خب غیر از یک موارد خاصی که در قانونم پیش بینی شده، فرض کنید برای قانون جمعیت مثلا یه سلسله مسائلی هستش، برای بعضی از چیزهای دیگه اونا امرش جداست، اما این تسهیلات بانکی در اولویت قرار بگیره به سوی و هدایت بشه به سمت تولید.
در بخش دوم نشست شورای عالی قضایی، آقای پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از تعیین تکلیف قلعه فلک الافلاک خبر داد.
با اقداماتی که شد، مدیر کل محترم اونجا رسما اعلام کردن در 18/12/403 با حضور آقای استاندار و فرمانده سپاه اونجا، الحمدلله آنچه لازم بود در راستای ثبت جهانی این قلعه و عرضم خدمت شما اون اطراف اون و تپه های مربوطه انجام بشود انجام شده است.
و آقای منتظری رئیس دیوان عالی کشور هم گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های دیوان داشت.
مجموعه پرونده های رسیدگی شده در سال گذشته 103042 فقره هست.
رئیس قوه قضاییه در دستور کار پایانی تاکید کرد وحدت رویه در پیگیری مطالبات تولید کنندگان به توسعه سرمایه گذاری و تولید کمک میکند. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
کارگزار نظام شریک بود.
نخستین کارگروه ملی زیارت در دولت چهاردهم در استان قدس حرم رضوی با حضور اعضای کارگروه ملی زیارت و تولیت استان قدس رضوی در خراسان رضوی برگزار شد. ساخت قطار سریع السیر، توسعه پارکینگ سازی، سرویس های بهداشتی، طرح حرم تا حرم و حوزه های مربوط به زیر ساخت زیارت از موضوع های مورد بررسی در این کارگروه بود. معاون عامل رئیس جمهور در این نشست گفت ما خدمتگزار مردم هستیم و باید برای برآورده کردن مطالبه های جدی مردم در زمینه های مختلف از جمله زیارت اماکن مقدس تلاش کنیم. آقای عارف افسود، تسهیل امکانات جامعه در مسیر زیارت وظیفه معنوی نظام است.
در پی حادثه معدن دامغان، وزیر کشور به استاندار سمنان دستور رسیدگی فوری داد. آقای مؤمنی در پی حادثه در معدن زغال سنگ مهماندویه دامغان در گفتگوی تلفنی با استاندار سمنان ضمن دریافت گزارش اقدامات بر امداد رسانی برای نجات جان افراد و رسیدگی ویژه به مصدومان تاکید کرد. در پی انتشار گاز در معدن زغال سنگ مهماندویه دامغان، متاسفانه تاکنون 7 فرد حاضر در این معدن به دلیل مسمومیت جان باختند.
رئیس جمهور در نشست پیگیری روند تسریع در ساخت نیروگاه‌های برق خورشیدی با اشاره به لزوم تدوین فوری جدول زمانبندی ساخت نیروگاه‌ها گفت برنامه اجرایی نصب پنل‌ها و اتصال آن به شبکه توزیع باید هرچه سریع‌تر مشخص شود و دولت در مسیر اجرای آن نقش حمایتی و پشتیبانی خود را با تمام توان ایفا خواهد کرد. آقای پزشکیان با تاکید بر تسریع در فرآیند ساخت نیروگاه‌ها و اصلاح رویه‌های زمانبر به وزیران نیرو و سمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل که مرکزی دستور داد تسهیل سرمایه گذاری و حمایت از فعالان حوزه انرژی های تجدید پذیر را در صدر اولویت های کاری قرار دهند. رئیس جمهور همچنین از ارائه بسته های تشویقی جذاب برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر خبر داد.
ارائه خدمات بانکی منوط به ثبت اطلاعات مسکونی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت با پیگیری ها مقرر شد تمامی خدمات بانکی به افراد از قبیل افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان شود. آقای پژمان فرافسود، برنامه اجرایی این موضوع باید تا 2 هفته آینده از سوی بانک مرکزی به این کمیسیون ارائه شود.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهداء نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای از انهدام یک گروه تروریستی وابسته به داعش در استان کردستان خبر داد. در این اطلاعیه آمده عناصر این گروه تروریستی نیروهای آموزش دیده گروه تروریستی داعش از اتباع کشورهای خارجی بودند و قصد داشتند در جشنهای نوروزی عملیات انتحاری انجام دهند، اما با هوشیاری مردم کردستان و اقدام قاطع دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پیش از هر گونه اقدامی شناسایی شدند و به هلاکت رسیدند. از این تیم تروریستی تعدادی کمربند انتحاری، سلاح و نارنجک کشف و ضبط شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. دست کم 42 فلسطینی دیگر بر اثر حملات صهیونیست ها در نوار غزه به شهادت رسیدند. شجاعیه در غزه و المواسی در خان یونس کانون حملات هوایی و توپخانه صهیونیست ها بود. در یکی از این حملات محل توزیع غذای خیریه در خان یونس که مملو از کودکان بود هدف قرار گرفت. صهیونیست ها همچنین چادرهای آوارگان را در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا و چادر محل استقرار خبرنگاران بمباران کردند که بر اثر آن هلمی الفقاوی خبرنگار فلسطین الیوم زنده در آتش سوخت و به شهادت رسید. در این حمله 9 خبرنگار دیگر هم مصدوم شدند. رژیم صهیونیستی اعتراف کرد به صورت برنامه‌ریزی شده خبرنگار را هدف قرار می‌دهد و هدف حمله دیروز هم خبرنگار سرشناس فلسطینی حسن اصلیح بوده است. هلال احمر فلسطین هم تحقیقات بین المللی درباره مرگ 15 امدادگر را که 23 مارس یا 3 فروردین در تیراندازی نظامیان صهیونیست به آمبولانس‌ها در جنوب نوار غزه کشته شدند خواستار شد. این نهاد اعلام کرد هر 15 پزشک و امدادگر از ناحیه بالای تنه و به قصد کشتن هدف قرار گرفتند. در مقابل این جنایات جنبش حماس اعلام کرد در برابر حملات صهیونیست‌ها دست بسته نیست. حماس شب گذشته شهرک‌های اشغالی اسدود و اسقلان را هدف حملات موشکی قرار داد که بر اثر آن 27 صهیونیست زخمی شدند.
خروج نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران و هیئت‌های پارلمانی کشورهای دیگر از سالن اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس جهانی در تاشکند ازبکستان در اعتراض به سخنرانی نمایندگان رژیم صهیونیستی. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه این اجلاس و در دیدار با مقامات دیگر کشورها بر حمایت کشورمان از مردم فلسطین و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. آقای حاجی بابایی در نشست مجمع مجالس آسیایی واکنش جامعه بین المللی به بحران تاریخی فلسطین را حیاتی دانست و در نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست شبکه پارلمانی جنبش عدم تعهدها گفت حل نهایی بحران فلسطین نیازمند توجه کامل به حقوق مشروع فلسطینیان است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس واقعیت‌های تاریخی، حقوقی و انسانی معتقد است که حل نهایی بحران مزمن فلسطین نیاز به رویکردی اساسی و جامع مبتنی بر توجه کامل به حقوق و مشروع فلسطینیان و برگزاری یک همه پرسی فراگیر با حضور همه مردم فلسطین و شکلگیری فلسطین مستقل و پایتختی قدس شریف در واقع میسر شود.
سفیر رژیم صهیونیستی دوباره از مقر اتحادیه آفریقا اخراج شد. کشورهای عضو اتحادیه آفریقا با شرکت سفیر رژیم صهیونیستی در اتیوپی در نشست سالانه این اتحادیه مخالفت کردند. به همین علت وی از مقر اتحادیه آفریقا بیرون رانده شد. نشست سالانه اتحادیه آفریقا در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی برگزار می شود. کشورهای آفریقایی از زمان آغاز جنگ غزه تدابیر بسیاری را در حمایت از مردم غزه و فلسطین و مقابله با تجاوزگری رژیم صهیونیستی اتخاذ کردند. پیشتر و در فوریه 2023 بهمن 1401 عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان ناظر در اتحادیه آفریقا در حمایت از غزه تعلیق شد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله پهپادی و موشکی این کشور به سرزمین‌های اشغالی و ناوهای آمریکایی در دریای سرخ خبر داد. یحیی سری گفت یگان پهپادی عملیاتی نظامی را با استفاده از پهپاد یافا علیه یک هدف نظامی در تل‌آویو انجام داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت یمن در پاسخ به تداوم تجاوز آمریکا با استفاده از پهپاد و موشک به 2 ناو آمریکایی در دریای سرخ حمله کرد. هواپیماهای جنگی آمریکا و انگلیس هم مناطقی را در استانهای صنعا، حجه، الهدیده و سعده بمباران کردند. در این حملات 4 یمنی شهید و 23 تن دیگر مجروح شدند.
چین گفت آمریکا با کارزار تعرفه‌های گمرکی به دنبال برتری طلبی به نام اقدام متقابل است. سخنگوی وزارت خارجه چین تعرفه‌های آمریکا را نوعی ارعاب اقتصادی برای جهان دانست که به ناچار با مخالفت‌های بین‌المللی همراه خواهد شد. نخست وزیر مالزی هم از کشورهای جنوب شرق آسیا خواست برای رویارویی با این تعرفه جبهه واحد تشکیل دهند. در اروپا هم آلمان سقوط در بازارهای مالی را هشدار خطر دانست و با اعلام اینکه جنگ تجاری در نهایت فقط بازنده خواهد داشت، بر لزوم هوشمندانه و شفاف عمل کردن برای دوری از یک وقوع جنگ تجاری جدید تاکید کرد. فرانسه هم با آمریکا درباره احتمال تهاجمی بودن پاسخ اروپا به جنگ تعرفه‌ای هشدار داد و گفت هیچ گزینه‌ای درباره کالاها و خدمات آمریکایی نباید کنار گذاشته شود. در پی وضع تعرفه‌هایی بر کالاهای وارداتی به آمریکا، اتحادیه اروپا قصد دارد با تشکیل جبهه‌ای متحد تعرفه‌های متقابلی را بر 28 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از آمریکا اعمال کند.
در پی جنگ تجاری آمریکا، بازارهای بورس در ده‌ها کشور روز دوشنبه را هم با افت سنگین آغاز کردند. در آلمان، انگلیس و فرانسه شاخص کل در بازارهای بورس بین 6-8% کاهش یافت. در استرالیا با کاهش حدود 9% شاخص کل، در یک روز بیش از 160 میلیارد دلار از دارایی سهامداران بر باد رفت. شاخص سهام نیکی ژاپن به عنوان سومین بورس بزرگ جهان هم بیش از 8% سقوط کرد. بورس هنگ کنگ نیز بیش از 13%، تایوان 10%، کره جنوبی 7%، شانگهای چین بیش از 8% و سنگاپور حدود 9% از ارزش خود را از دست داد. سنگین ترین سقوط بازارهای مالی شرق آسیا از زمان همه‌گیری کرونا است. همچنین معاملات آتی شاخص استاندارد اند پورز 500 بورس آمریکا 20% سقوط کرد. برآورد شده که فقط در روزهای پنجشنبه و جمعه ارزش شرکت‌های سهامی عام در آمریکا حدود 5000 میلیارد دلار کاهش یافته است. ارزش سهام در بازارهای بورس هند و کشورهای عربی منطقه از جمله امارات، عربستان، کویت و قطر نیز بین 3-7% کاهش یافت. دولت ترامپ از روز چهارشنبه تعرفه‌هایی را بر کالاهای ده‌ها کشور از جمله متحدان آمریکا وضع کرد تا کسری تجاری این کشور را جبران کند.
گردهمایی حامیان لوپن، بنیانگذار حزب افراطی تجمع ملی فرانسه که به 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شده، در پاریس برگزار شد. حکم دادگاه معادلات حزب لوپن را که پیشتاز انتخابات مجلس بود به هم ریخته است.
چند صد نفری که به تجمع آمده بودند فریاد می‌زدند فرانسه دارد از دست می‌رود، این کشور مال ماست. محکومیت مارین لوپن برایشان غیر منتظره بود.
نتونستم غذا بخورم، برای ما ناگوار بود. خیلی براش نگران و دلواپس بودم.
فرانسه را کشور دیکتاتوری نامیدند.
گذات هر کاری کردند که در انتخابات آینده شرکت نکنه. ترسیدم رأی بیاره.
لوپن به اتهام اختلاس و پرداخت حقوق به دستیاران و مشاورانی که وجود خارجی نداشتند به جریمه نقدی، 4 سال حبس تعلیقی و با دستبند الکترونیکی و 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شده. او دادگاه را به سیاسی کاری متهم کرده. حکم دادگاه معادلات را به هم ریخته و لوپن که حزبش پیشتاز انتخابات مجلس بود، رؤیای رئیس جمهور شدن در انتخابات بعدی را بر باد رفته می‌بیند. الکسی کوربیر، نماینده مجلس فرانسه.
حزب تجمع ملی در همه مناظره و مصاحبه‌ها بر اجرای دقیق قوانین تاکید می‌کرد. حالا هم قانون باید اجرا بشه. درباره همه.
بخشی از جامعه فرانسه از محکومیت لوپن، بنیانگذار حزب تجمع ملی، حمایت کردند.
به نفع مردم فرانسه است. از حزب افراطی یه نفر کمتر میشه. همه باید در برابر دادگاه و عدالت یکسان باشند.
دادگستری به قوه قضایی است که تصمیم میگیرن.
قانونی وجود داره و قاضی هم وظیفش رو انجام میده.
همزمان با تجمعی که مارین لوپن تدارک دیده بود، طرفداران 3 حزب دیگر فرانسه اجرای قانون را خواستار شدند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
حدود 49 میلیون نفر در ماه مبارک رمضان و نوروز امسال بیننده و شنونده برنامه‌های صدا و سیما بودند. محفل پر مخاطب ترین ویژه برنامه افطار و پایتخت پر بیننده ترین مجموعه نوروزی سیما بودند.
ویژه برنامه شبکه 3 سیما پیشتاز در میان ویژه برنامه‌های تحویل سال رسانه ملی. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما.
سالی نو از شبکه 3 برنامه برتر بوده. ویژه تحویل سال از مشهد مقدس از شبکه قرآن و معارف، شب عیدی از شبکه 2، ایران دوست داشتنی از شبکه نسیم، در واقع شبکه‌های برتر ما در برنامه‌های ویژه تحویل سال بود.
محفل شبکه 3 هم عنوان پر مخاطب ترین ویژه برنامه افطار رسانه ملی رو از آن خودش کرد. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما:
شبکه‌های برتر ما در ویژه برنامه‌های افطار شبکه 3، شبکه استانی و شبکه 4 بوده. برنامه‌های برترمون هم در ویژه برنامه‌های افطار، برنامه محفل، برنامه زندگی پس از زندگی، یاد خدا و ویژه برنامه‌های افطار از شبکه استانی.
مرهم شبکه 2، پر مخاطب ترین مجموعه رمضان و هفته اول نوروز 1404 بود. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما:
سریالایی که در آنتن بوده در هفته اول، سریال مرهم از شبکه 2، سریال ذهن زیبا و سریال مرز، سریال‌های برتر ما بودن که اینها رضایت‌های بالای 80% رو داشتن.
فصل هفتم پایتخت هم از هفته دوم نوروز پیشتاز شد. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما:
برترین های ما در نیمه دوم سریال پایتخت بود، سریال در واقع جانان بود و سریال قول مردونه که از شبکه های مختلف پخش شد.
شبکه خبر در زمینه اطلاع رسانی پیشتاز بود. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما:
شبکه استانی 34%، شبکه استانی هم برنامه‌های خودشون و مخاطبان خاص خودشون دارن که رصد شدن. اخبار 50% از در واقع خبر بخش‌های مختلف خبری سازمان استفاده کردن.
رادیوهای استانی و رادیو آوا هم از پرشنونده‌های نوروز بودن. آقای موسوی، مدیر کل سنجش مخاطب سازمان صدا و سیما:
در نوروز باز رادیو به همین میزان که عرض کردم مخاطب داشت. شبکه استانی، شبکه آوا، شبکه جوان و شبکه پیام، شبکه برتر ما در رادیو بودن. برنامه های صدا و سیما در ایام نوروز، در آخرین رصد ما، در آخرین نظرسنجی که انجام شد، 72.2% مخاطب برنامه های نوروز بودند.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، میزان مخاطبان رسانه ملی نسبت به رمضان و نوروز سال گذشته حدود 22% افزایش داشته. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهلت ثبت نام در نوبت دوم آزمون سراسری 1404 امروز شنبه به پایان میرسد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد داوطلبان برای نامنویسی به درگاه اطلاع‌رسانی sanjish.org مراجعه کنند. تاکنون بیش از 620,000 داوطلب در نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 نامنویسی کردند. نوبت دوم آزمون سراسری 1404 پنجشنبه و جمعه 5 و 6 تیر برگزار می شود. با حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم کشتی فرنگ ایران با کسب 8 نشان رنگارنگ قهرمان مسابقات دانش آموزی شد. در روز دوم این مسابقات که به میزبانی شهر زلاتیبور صربستان برگزار شد، برای تیم ایران آرمین اسماعیلی در وزن 41 کیلوگرم، یوسف زارعی در 44، سوشیانت حسنپور در 52، مهدی نوروزی در 57 کیلو به مدال طلا دست یافتند. امیرسام جعفری در 62، امیرسام قلی‌پور در 68 و امیررضا مهری در 85 کیلو مدال نقره کسب کردند. سبحان میرزایی در وزن 48 کیلوگرم صاحب نشانه برنز شد. تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین دوم و سوم شدند. همچنین در سایر مسابقات دانش آموزی در تنیس روی میز، تیم دختران ایران مقابل ماکائو، لهستان و رومانی پیروز شد و تیم پسران کشورمون هم مقابل هند به پیروزی رسید. در بسکتبال سه نفره هم تیم پسران ایران مقابل هند به برتری رسید و دختران ایران در مقابل صربستان و بنین پیروز شدند. تا پایان روز دوم این رقابت‌ها تیم ایران 11 طلا، 6 نقره و 2 برنز کسب کرده. روز نخست جام جهانی ساندو در چین با برتری هر دو نماینده تیم بانوان ایران همراه بود. در این رقابت‌ها در وزن 60 کیلوگرم سویلا منصوریان با پیروزی مقابل سانداکار سوئیسی به دور بعد راه یافت. صدیقه دریایی هم در 65 کیلو حریفی از برمودا را شکست داد و راهی دور دوم شد. شهربانو منصوریان و معین تقوی دیگر نمایندگان ایران در این پیکارها هستند. آخرین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در بخش بانوان با معرفی نفرات برتر کاتا و کمیته به پایان رسید و ترکیب تیم اعزامی به پیکارهای قهرمانی آسیا مشخص شد. در کاتای انفرادی فاطمه صادقی، در کاتای تیمی تیم جوانه متشکل از زینب و سادات حسینی، ملیکا عزتی و سپیده امینی، در بخش کمیته در وزن منهای 50 کیلو سارا بهمنیار، در منهای 55 فاطمه سعادتی، منهای 61 آتوسا گلشاد نژاد، منهای 68 مبینا کاویانی و در به اضافه 68 حنانه صالحی کاراتکاهای اعزامی ایران به رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهند بود که اوایل خرداد در ازبکستان برگزار میشه. دیدار دوم فینال لیگ برتر والیبال بین تیم‌های شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان امروز ساعت 16 در مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه. در نخستین بازی فینال شهداب یزد 3-1 فولاد سیرجان ایرانیان رو شکست داد. دیدار رده‌بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر قرار بود به صورت تک بازی برگزار بشه که تیم‌های شهرداری ارومیه و چادرملوی اردکان در این مسابقه حاضر نشدند و در رده چهارم مشترک این مسابقات قرار گرفتند. سپاس از توجهتون.
مناطقی از استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم، مرکزی و کرمانشاه و علاوه بر این مناطق بخشهایی از استانهای شمال و شرق خوزستان، سمنان، کوکیل و بویراحمد و خراسانهای شمالی و رضوی و شرق مازندران نیز در بعضی از ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک و در مناطق مستعد نیز بارش تگرگ رو خواهد داد. فردا سه‌شنبه در مناطقی از استانهای خراسانهای شمالی و رضوی، آذربایجانهای شرقی و غربی و غرب کردستان و روز چهارشنبه در آذربایجانهای شرقی و غربی، کردستان و زنجان بارندگی ها ادامه پیدا کنه و تا روز پنجشنبه روند افزایش دما در استانهای ساحلی خزر و اردبیل پیش بینی می‌کنیم و روز جمعه نیز این مناطق مجدداً کاهش محسوس دما خواهند داشت. آب‌های خلیج فارس تا روز چهارشنبه مواج و متلاطم خواهد بود و همچنین مناطقی که عرض می‌کنم فردا سه‌شنبه شامل هشدار هواشناسی سطح زرد خواهند بود. خراسان‌های رضوی شمالی و شمال خراسان جنوبی، سمنان، شمال آذربایجان شرقی و شمال و غرب آذربایجان غربی، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال آب گرفتگی معابر وجود داره. تهران هم امشب آسمان کمی تا نیمه ابری است و در بعضی از ساعات افزایش باد پیش بینی می‌کنیم.
امروز شنبه 19 فروردین 1404 هجری شمسی، 9 شوال 1446 هجری قمری و 8 آوریل 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:14 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:41 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دار الارشاددان جولان عرفان نفسی حیات مهنسنی یایان یوره نغمسی
سوالان یوردونون دانشار دیلی
اردبیل رادیوسی.
ام موجودا 1512 کیلو هرتز، اف ام ده 94 ممیز 1 مگا هرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خداوند هستی بخش، به نام خداوند نور و آب و آینه. درود بر شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلام. همراهان گرامی و عزیزان شنونده، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. شمالی های نازنین، جنوبی های سلحشور، از غرب کشور تا شرق کشور و از شمال شرق و شمال غرب و جنوب غرب و از شاید خدمتون مرکز کشورمون، هر کجا که زندگی میکنید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و این آرزوی قلبی و همیشگی ماست. از یاسوج زیبا، از پایتخت طبیعت ایران در خدمت شما هستیم به اتفاق همکاران خوبم، آقای یوسف رضایی عزیز تهیه کننده برنامه و آقا موسی رمضانی صدا بردار برنامه امشب شب‌های ایران و من حمیدرضا رحمت‌پور در خدمت شما هستیم. امیدوارم که سلامتی توامان همراه با شما باشه و دلمون میخواد که بهترین ها نصیبتون بشه. من راه های ارتباطی رو خدمت همه شما هموطنان عزیز عرض بکنم. 0-74-33-222-222 زنگ بزنید صدای گرمتون رو بشنبیم و 30741 هم شماره پیامک برنامه است. انشالله که همراه ما باشید و به ما قوت قلب. کوهگیلویه و بویرحمت، استانی در میان رشته‌کوه‌های زاگرس و با طبیعتی بکر و مردمی خونگرم، میزبان همه شما هموطنان عزیز، گردشگران و طبیعت دوستان. این استان با مرکزیت شهر یاسوج در جنوب غربی ایران قرار داره و با مساحتی حدود 16000 کیلومتر مربع همسایه استانهای چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر، فارس و اصفهانه. اینو گفتم تا خدمتون عرض بکنم و بهتون بگم که خیلی دوست داریم و علاقه مندیم که از مناطق گردشگری استانتون برامون بگید، از زیبایی‌هاش، از جاذبه‌هاش، از مناطق سیاحتی و زیارتی. این موضوع برنامه امشب ماست. بگید که همه هموطنان عزیزمون آشنا بشن با استان زیباتون هر کجایی که زندگی میکنید. پس ما رو همراهی بفرمایید. ما از یاسوج، از رادیو دنا، مرکز استان کوهگیلویه و بویرحمت همراه با شما هستیم با برنامه شبهای ایران.
باقی ستاره به اعتبار تو
روشن منو چراغ ستاره، حضورم از تو همیشه، سکوتم از تو صدا بود، تو آسمون ترانه پرنده بود و رها بود.
در این هوای دلنگیز نقره‌ای امشب به گوشه گوشه این سرزمین رویایی سفر و در این سفر تو را هم برای همراهی صدا میزنی. هر شب همین ساعت همینجا شبهای ایران. شبهای ایران.
بسیار متشکرم، خیلی خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم در این لحظات ناب و زیبای شب. شب برای آرامشه، برای اینکه قدری فکر بکنیم به خودمون و کارهایی که در روز انجام دادیم، بعدش هم راحت بگیریم بخوابیم تا صبح انشالله سرحال بریم سر کار. خب شبهای ایران هم برای شماست، برنامه که از طریق رادیو پخش میشه و برای عزیزانی که مخصوصا کارهای شب بیدار انجام میدن و مشاغل شب بیدار دارن، از اورژانس گرفته خدمتون عرض بکنم، آتش نشانی، هر کجایی که کار میکنه، پرستاران عزیزمون، خلاصه همه عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون، بهشون سلام میگیم و آرزوی سلامتی داریم براش. و اما بخشهای امشب شبهای ایران که از رادیو دنا تقدیم شما عزیزان میشه، گزارش همکارم آقای بیگدلی. سری خواهیم زد به همدان و گزارش همکارم جناب آقای جعفری رو انشالله با هم خواهیم شنید. همینطور چهارمحال و بختیاری، شهر کرد زیبا، سکا خانم آرزو بلالی و انشالله گزارش ایشون رو هم در طول برنامه تقدیم شما عزیزان هموطن خواهیم کرد. پیامک های زیبای شما، انشالله نفستون گرم، صدای گرمتون رو خواهیم شنید با پخش صدای زیبای شما از جای جای ایران بزرگ. خب عزیزان شنونده و همراهان گرامی، ازتون خواسته بودیم که در برنامه امشب از جاذبه های گردشگری، سیاحتی، زیارتی، تفریحی استانتون برای ما بگید. استان کهگیلویه و بویرمت که تا دلتون بخواد جاذبه دیدنی داره و انشالله در طول برنامه حتما معرفی خواهیم کرد. خب همه به آبشار یاسوج میشناسن، جاهای دیگه هم هست که این آبشار یاسوج بگم تو دل شهره، یعنی خیلی جالبه، یکی از جاذبه های دیدنی خیلی جالبی هست که میشه بهش اشاره کرد، منحصر به فرد، اونم توی دل شهر و مردم میرن و لذت برن. الان هموطنان عزیزمون زیاد تشریف آوردن به شهر ما، انشالله که شما هم تشریف بیارید. خب من این نکته رو بگم در خصوص وضعیت اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد، این که ما هم مناطق گرمسیری داریم هم مناطق سردسیری داریم و تقریبا به فاصله 70 تا 72 کیلومتر از مناطق سردسیری ما مناطق گرمسیری رو داریم که این تنوع اقلیم باز از جذبه ها و همینطور امتیازات استان کهگیلویه و بویراحمد هست. مثلا میبینید یه جا داره برف میباره، یه جای دیگه هوا بسیار خوب و الفزار و سرسبز و بسیار هوا بهاریه. خیلی جالبه، انشالله که تشریف بیارید به استان ما کهگیلویه و بویراحمد. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده گزارش همکارم آقای بیگدلی باشید.
بنده سجاد بیگدلی هستم، گزارشگر مرکز کهگیلویه و بویراحمد. این روزا که میشه خانواده دیگه حسابی عزمشون رو جزم میکنن که راهی سفر بشن. من از همستانی های عزیزم پرسیدم که دوست دارن توی سفر چه کسی همراهشون باشه. این عزیزانم اینطور پاسخ دادن که
بیشتر با دوستان دیگه، خانواده فعلا نیستن.
با خانواده
خانه دور همه اخلاقای همه میدونیم، میتونیم با هم تصمیم گیری کنیم کار انجام.
خب معلومه دیگه خانواده هر جور که بالاخره با شرایط جور بشه، چه این طرف چه اون طرف، البته اولویت خانواده همسره بعد هم خودت، چون بالاخره با هم دیگه رابطه باعث شده که مثل خانواده خودت محسوب بشن.
فامیل خانواده.
فامیل خودت یا فامیل همسرت؟
فامیل همسر، فامیل خودمون نوبتیه، یه بار فامیل خودم یه بار با فامیل همسر.
بچه هم خیلی بیشتر بهم لذت میدم، آرامش میدم.
اول که با همسرم بعد همراه همسرم پدر مادرم. خب ولی کن چون که ما شغلمون راهنمای تور هستش، با مسافرهای خارجی که میریم خیلی به ما خوش میگذره. مسافرهای خارجی میان ایران رو ببینن با همه سختیاش، میدونن امکانات شاید بعض جا کمه ولی با همین امکانات هم خیلی کیف میکنن و به خاطر همینم هم من خیلی باهاشون سفر کردن رو دوست دارم، چون اونا هم تجربه زیادی در سفر کردن دارن، خیلی تجربیاتشون رو به ما انتقال میدن.
دوست داری با کی بری مسافرت؟
با خانواده بهتر بیم به صورت بالاخره جمع هستیم یه جوری بهتر خوش میذارن.
خانواده چون بیشتر خوش میذارن، جمع صمیمیتره.
خانواده خود یا خانواده آقا؟
فرق نمیکنه، دو تا شکلش فرق نمیکنه.
نمیگه حتما باید با خواهر من بریم مسافرت؟
نه اصلا فرق نمیکنه، اونا هم دلم فرق نمیکنه یکی.
خب ما هم بارو بندی رو جمع کردیم که بریم سفر. خب همونجور که بهتون قول دادیم ما هم بارو بندی رو جمع کردیم که بریم سفر و راهی جاده شدیم. محور مواصلاتی یاسوج به سمت اصفهان، کیلومتر 40 این جاده یه منطقه دیدنی بسیار زیباه. می‌پرسید کجا؟ غار دهشیخ، واقع در روستای دهشیخ 5 کیلومتری شهر پاتاوست. یعنی رسیدید به شهر پاتاوه سمت چپ جادتون بعد از عبور از پل تاریخی پاتاوه میرسید به روستای حمیدآباد و بعد از اون وارد روستای دهشیخ میشید و در کنار اون بعد از عبور از یک جاده پرپیچ و خم میرسید به غار زیبای دهشیخ. با ما همراه باشید. در کنار آقای رزمبانه هستیم تا باهاشون گفتگو کنیم و غار دهشیخ رو برامون معرفی کنیم. ما الان در محوطه داخلی غار دهشیخ هستیم. آقا سلام.
سلام، خسته
نباشید. احوال شما چطوره؟
زنده باشید.
خوبی؟ قربان، سلامتی.
قربان شما، ممنون.
آقا معرفی می‌فرمایید این مجموعه‌ای که الان هستیم رو؟
غار دهشیخ در واقع به خاطر هم بهش میگن دهشیخ، چون بالا دست روستای دهشیخ قرار گرفته و در واقع چوپانی که غار پیدا کرد بچه هم روستای دهشیخ هم هست.
بله.
این غار سال 87 توسط چوپان پیدا شد و تیر ماه 96 هم که افتتاح شد برامون توسط میراث فرهنگی. قدمت غار یاسین غار 35 میلیون سال پیش تخمین زدن، دوره دوم زمین شناسی و یه غار آهکیه که قندیلاش در حال رشدن به خاطر چیکه آبی که داره و هر 100 سالی هم 1 سانت طبیعتاً و اگه بارش بیشتر باشه تا 2 سانتی نیم باز رشد دارن.
الان ما بیرون هوای خیلی گرمی رو شاهد بودیم و این داخل حسابی سرده.
به خاطر همین چیکه آبی و رطوبتی که داره، در واقع زیر زمین کلا یه هوای خنک هست. همه غارهای خصوصیت دارن ذات خنکی دارن و در واقع میشه گفت به خاطر همین چیکه آب در واقع که خنکیش هم به همین خاطر.
روزانه چند نفر گردشگر میاد به این غار؟
این متغیر هست. روزای تعطیل که بیشتر معمولاً ایام تعطیلات بیشتره و ما بقیه روزا هم که در متوسطاً بین میشه گفت مثلا 80 تا 70 تا 100 تا و بقیه متغیر.
کل این مسیر یه طرف محور مواصلاتی یاسوج به پاتاوه و بعد از اون روستای دهشق، این یه تیکه‌ای که بخوای بیای برسی به غار هم یه طرف، شما چطوری میای این بالا؟
برای پیاده روی سلامتی که خیلی خوبه واقعا، میشه گفت
مسیری با پیچ‌های تند و یه قسمتی که سنگفرشه.
در واقع میشه گفت که ما بخشم پیاده روی که معمولا خوبه برای سلامتی انسان.
بله، الان خب یک خانواده محترم هم اینجا حضور دارن که تشریف آوردن به غار دهشیخ خدمت برادر عزیزم. آقا سلام.
سلام،
احوال شما؟
قربان شما، زنده باشید.
خوب هستین شما؟
زنده باشید.
اهل کجا هستین؟
اصفهان.
استان اصفهان. بنده بیگدلی هستم، شما آقای
احمدی خوشبخت.
خواهش میکنم جناب آقای احمدی خوشبخت، از آشناییتون چه کسی شما رو راهنمایی کرد به غار دهشیخ؟
من از توی اینترنت سرچ کردم.
بله، بار شادمتون از تشریف میاد یاسوج؟
بار دومم.
ان شاء الله سفر خوب و خوشی رو داشته باشید. چی میدونستید در مورد غار دهشیخ؟
چیز خاصی زیاد نمیدونستم. اومدم که با چشم ببینم به چه صورتیه.
درسته. الان مسیر پیاده روی چطور بود؟
خیلی سخت، خیلی سخت. واقعا گرمه.
درسته. دوست دارید با چه کسی مسافرت برید؟ دوست دارین همسفرتون کی باشه؟
یه دوست خوب.
دوست خوب، خانواده. الان دوستش امروز توی سفر کی همراهتون باشه؟
خانم آبت.
خانم بچه‌ها فقط. بله، ان شاء الله سفر خوب و خوشی داشته باشید. آیا از بار شما خودتون چطور؟ اهل مسافرت هستین یا نه؟
ما تقریبا کم بیشتون درگیر شغل و در واقع مشکلات زندگی هستیم. فعلا که اجازه نمیده، ولی خب در واقع میشه گفت هر انسانی، هر کسی دوست داره که سفر بره و در واقع مسافرت دوست داره، مخصوصا جاهای تاریخی و بناهای تاریخی، همچی جایی که بری که باز خیلی بهتره.
بله، خودتون دوستای همسفرتون کی باشه توی مسافرت؟
خب معمولا خانواده. معمولا
با جناح یا برادر خودتون؟
خانواده که معمولا در کنارش دوست خوب و میتونه خیلی کمک بکنه در واقع تو سفر. بله، سفر خیلی خوبی داشته.
بله، انشالله که تمام مسافرهای استان کهگیلان و بوی رحمت سفر خوب و خوشی رو داشته باشن در این استان زیبا و چهار فصل. تشکر میکنم از شما برادر گرامی، خدا نگهدارتون.
قربان شما، زنده باشین.
دور از هم همه کشونه باشونه، دست با دستای باسایه، شو رفته خونه با خونه، بودو پیشم بودو پیشم، بودو نوشم و نیشم، بودو آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزانه زده و سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه، خزانه زدی سالو نوبتی تمومه، بهار از راه رسیده زندگی چه جونه، بیون و هم بشیم یاور، همه هم راه و هم باور، گرون راه شو بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر، باشا روزی که دور از من، همه کشونه با شونه، دست با دستایه با سایه، شرفت خونه با خونه، خزانه